ممنونم بابت همراهی شما در پرسش برنامه امشب. باز هم برمیگردیم رو پرسش و پیامک های شما دوستان گرامی، اما میخوایم امشب در ارتباط با پوکی استخوان یا استوپروز صحبت کنیم که در واقع کاهش توده استخوانی و ضعف و سستی بافت استخوان گفته میشه به صورت عامیانه. میخوایم یکم به صورت تخصصی تر در ارتباط با اون صحبت کنیم که ببینیم اصلا این پوکی استخوان چیه، چه نشانه هایی داره، چه عوارضی ایجاد میشه و چطوری میشه پیشگیری کرد از اون، و اگر کسی مبتلا بشه چطور میشه از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد. مهمان برنامه ما که باشون در ارتباط تلفنی مستقیم هستیم آقای دکتر محمد حسین فرحوش هستن، روماتولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شبتون بخیر باشه استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و شنوندگان گرامی.
باعث افتخار است که
انشاءالله بتونیم مطالبی رو بگیم که قابل استفاده باشه.
حتما قابل استفاده است. باعث افتخار است که در خدمتتون هستیم. آقای دکتر فرحوش، اصلا نشانه های پوکی استخوان چیه؟ اصلا چه اتفاقی میافته در این بافت استخوان که ما میگیم دچار استوپروز شده؟
ببینید، اصلا خود پوکی استخوان رو به عنوان یه بیماری بی علامت ذکر میکردن، متو وقتی که علامت دار میشد یعنی همه کار از کار گذشته، یعنی یه بیماری بی علامت در حقیقت. شما مثلا خود استخوان اگه در نظر بگیرین، استخوان کار چی هستش؟ یکی نگهداری بعد از اعضاست، مثل جمجمه مغز رو نگه داشته، قفس سینه نگه داخل خودش نگه داشته، بعد حرکت‌های متوسط استخوان انجام میشه دیگه. چی؟ ذخایر در داخل استخوان وجود داره که مهمترشون مثلا کلسیم، فسفر، منگنزه که در استخوان وجود داره. خب ما نیاز داریم که یه بافتی داشته باشیم که بافت همیشه قوی باشه، و همونطور که میدونین این تا 10 سالگی 10% هر سال استخوان‌ها بازسازی میشه. بعد در زمانی که بلوغ میرسه این ساخته شدن که بهتر مثبت بودن هست خیلی بیشتر میشه. اون مثلا 4-5 سال بعد از این که بلوغ گذشت این برمیگرده به ساخته شدن متای کمتر، تا اینکه میره به طرف بالا که 30 سالگی بهش میگن که پیک مومس، یعنی بعد از توده استخوانی میرسه. بعد از اون یه چند سال این ثابت میمونه و شروع میکنه به پستوی، و اون فاکتورهای مختلفی که روش تاثیر دارن که سن هست که روش تاثیر میذاره، و هورمونایی که در مثلا خانما وجود داره، استروژن، در آقایون کاهش آندروژن، تمام اینا تاثیر میذارن و این حالت رو پیش میرن که توده استخوانی شروع میکنه به طرف کاهش رفتن. حالا ما اگه بخواییم پوکی استخوان رو علاوه علائم بخواییم در نظر بگیریم، خب یکی علائم هستش که شکستگیه دیگه. بیمار با شکستگی مراجعه میکنه که حتی بعض بیماران ممکنه که با یکی یعنی از ارتفاع کمتر از قدش آدم بیفته و بهش شکستگی ایجاد بشه، اینو باید حتما پوکی استخوان رو باید دنبالش بری بگرده. یا یعنی که اصلا بیمار کلا مراجعه میکنه با پوکی استخوان، استخوان با شکستگی مراجعه میکنه که ما تازه میریم بعد بررسی میکنیم که حتما ما بررسی کنیم که ببینیم که چه علتی بوده که این حالت برای بیمار پیش اومده که مریض رو میس نکنیم دیگه. چی؟ خب ستون فقرات استخوان توش قرار گرفته. اگر بیمار دچار کاهش توده استخوانی بشود، این کاهش توده استخوانی باعث میشه قد بیمار کوتاه بشه، مثلا بیش از 2.5 سانت حتی تا 4-5 سانت ممکنه که قد یک بیمار با قبلش مقایسه کنید. یا یعنی اینکه کایفوسیس اتفاق بیفته، یعنی قوس و ستون فقرات اتفاق بیفته، به خاطر چی؟ اون قسمت جلوی جسم موره اگر دچار پوکی بیشتری بشه یا حالت کوتاه شدن داره و بیمار رو به طرف کایفوسیس میبره. و این علائمی هستش که به طور کلی ما در رابطه پوکی استخوان مشاهده میکنیم.
ریس فاکتورهاش چی هست آقای دکتر؟
ببینید، یه سری ریس فاکتور هست که دست ما نیست. بگه ایج هستش دیگه. چی؟ جنسیت توی خانم ها بیشتر از آقایون هستش، ژنتیک اینا میتونه باشه. یه سری چیز دیگه هم هستش که به طور مثال اگر ثانویه بخوایم در نظر بگیریم، بعض داروها هستن که یالت پیش میارن، خیلی از بیماری های خود ایمنی که مثل اینترلوکین 1 یا TNF آلفا تون افزایش پیدا میکنه، مثل روماتوید آرترایتیس، لوپوس یا انکلوزینگ اسپاندلایتیس، اینا مستعد میکنه به طرف استوپروزیس که حتما با حواسم باشه. خود بیماری های تومورال بیماره بدخیمی مریگنسی ها اینا میتونن اینو ببرن به اون طرف. مصرف بعضی از داروها مثلا مثل پردنیزولون، هپارین، داروهای ضد تشنج و خیلی لووتیروکسین، اینا چه شایعه است من دارم بهتون میگم، کلا اینا بازم اگه فردی داری بهش داره تیروید بهش میدین، هم خود بیماری تیروید، کمکاری تیروید میتونه مشکل و پرکاری تیروید میتونه مشکل ایجاد بکنه برای استخوان، هم درمانی که داریم براش انجام میدیم، یعنی اون پزشک معالج باید حواسش به اینا باشه، اگه مریض تشنجی هستش که داره براش دارو میده و حواسش باشه که این بیمار باید چک کنه که اندازه تو پوک استخوان مشکل نداشته باشه، مخصوصا که این تشنجی اندازه استخوان قوی باشه که فردا نیفته در تو تشنج چه کسی استخوان پیدا کنه. بس یه علتهای بسیار بالا دیگه چی؟ کسانی که سیگار میکشن، کسانی که مشروبات الکلی مصرف میکنن، کسانی که بی حرکتی دارن، کسانی که لایف استایل بی حرکت هستن، بدترین چیز ممکن است متاسفانه. یعنی هم متاسفانه هممون اینا رو داریم
ماله.
که به خاطر کرونا همه خونه نشین شدیم، ولی خب من بارها به بیماران میگم، یا بابا جان تو خونه میتونی پیاده راه بری، تو خونه روزی نیم ساعت یه ساعت توان داری راه برو، این خودش بهترین کمک کننده هستش که پیشگیری بشه. ولی کلا در تمام دنیا یکی از علتهای بزرگ دیسابیلیتی در دنیای مطرح میشه بیماری پوکی استخوان.
بله. اضافه وزن هم تاثیر داره؟
بله، چاقی هم تاثیر داره. بله.
بله.
چاقی هم تاثیر داره، برای که رو پوکی استخوان تاثیر داره، رو استخوان سازی تاثیر داره.
بله. این که کسی سابقه شکستگی اندام و اینا داشته باشه چی؟
خب کسی که سابقه شکستگی داشته باشه این با چند مکانیزم، یکی اون سابقه شکستگی خودش عامل چی بوده این حالت پیش اومده، دوم به خاطر بی حرکتی که به خاطر سابقه شکستگی داشته و فعالیت درست انجام نداده، و دیگه زمینه ژنتیک که این بیمار داشته و اینو مستعد شکستگی کرده.
بله. روماتوئید آرتریت یا بیماری مفصلی، آیا این هم که میگن ارتباط داره واقعا درست است؟
بله خدمت رو گفتم، برای چون اینترلیکین یک به TNF آلفا تو اینا بیشتر ساخته میشه و اینا دقیقا میره در اون جایی که تحریک میکنه برای اوسوکلاست که اوسوکلاست برای اوسخان شروع کنه به خوردن، تأثیر میذاره رو اونجا و اوسوکلاست سازی رو شروع میکنه و این میبره به طرف پوکی اوسخان.
بله. خب حالا به عنوان قدم اول، خب البته شما در بین صحبتاتون فرمودین یه سری نکات رو، ولی به عنوان قدم اول چه کارهایی برای پیشگیری باید انجام داد؟
حالا برای قدم اول ما واسه کلن به عنوان حالا گروه پزشکی یا گروه تحصیل کرده یا کسانی که با افراد صحبت میکنی، از زمان کودکی واسه این کار انجام بشود. یعنی گفتم استخوان‌سازی از زمان کودکیه، شما بون مستون از زمان کودکی از کسی که ساخته میشه، یعنی ما یه توصیه هایی رو باید که حتما انجام بدیم. توصیه مهم ما چی هستش؟ استخوان به چی نیاز داره؟ احتیاج به کلسیم داره. کلسیم از کجا میاد؟ از لبنیات. خب ما باید به همه توصیه بکنیم که لبنیات مصرف بکنن. خب نیاز کلسیم ما چقدره؟ نیاز کلسیم بچه‌ای که تا 3 سال هستش 400 میلی گرم بوزانه هستش، تا 8 سالگی 800 میلی گرم هستش، از اون موقع در زمان بلوغ و تا چند سال بعد از اون زمان 1200 میلی گرم 1300 میلی گرم نیاز روزانه هستش برای اینکه استخوان سازی تشدید پیدا میکنه، بعد از اون میشه 1000 میلی گرم تا زمان یائسگی، و زمان یائسگی اتفاقایی که در زمان پیری میفته این هستش که خود پوست تغییراتی که پیدا میکنه باعث میشه که اولا ویتامین دی تاثیرش کمتر بشه، بعد جذب کلسیم در خود روده کمتر میشه. به خاطر همون هست که اونا هم میگن که 1200 میلی گرم روزانه احتیاج به کلسیم دارن، ولی خب بهترین مصرف کلسیم با چی هست؟ لبنیات. توصیه میشه که در مرحله اول لبنیات، لبنیات کمشر و پاستوریزه. این پاستوریزه بسیار مهمه، پاستوریزه با مصرف بشه روزانه، و همیشه هم خاطرتون باشه وقتی میخواین کلسیم وارد بدن کنین یه جا همش رو با هم وارد نکنین، مثلا حتی مثلا قرص 500 میلی گرم به 1000 میلی گرم زمانی هم درست شده بود، اومدن دیدن که بیش از 600 میلی گرم اگر بخورین بقیش اصلا جذب نمیشه، مثلا به درد نمیخوره، و بعد تیکه تیکه با مصرف کرد، یعنی صبح ظهر شب ما نیاز کلسیم رو باید جبران بکنیم. خب این کلسیم، این استخوان در معرض چه خطری قرار داره؟ ما ما به محض اینکه کمبود کلسیم تو بدن داشته باشیم، چون کلسیم برای ما حیاتیه، ما سلول قلبیمون انقباضاتش با کلسیم انجام میشه. اینجا پاراتیروئید چیکار میکنه؟ سریع میره سراغ استخوان و چیکار میکنه؟ کلسیم از استخوان برمیداره. 99% ذخیره استخوان در کجاست؟ کلسیم در کجاست؟ در داخل استخوان قرار گرفته. سریع سراغ این میره، یکی سراغ کلیه میره، اونجا ویتامین دی رو فعال میکنه. ویتامین دی چیکار میکنه؟ ویتامین دی جذب کلسیم رو عروده بیشتر میکنه. بعد خود پاراتیروئید هورمون در خود توبولای کلیوی در اونجا بازم جذب کلسیم زیاد میکنه تا این کلسیم مورد نیاز رو بر انسان برطرف کنه. پس ما همیشه حواسمون به این باشه که ما بدنمون به کلسیم که یک چیز حیاتی برای بدن هست بسیار ضروری هستش. دیگه چی؟ در این کنار برای استخوان‌سازی دیگه چی نیاز داریم؟ ویتامین دی نیاز داریم و ما ویتامین دی مون هم باید جبران بکنه. خب ویتامین دی روزانه مثلا میگن که اگر 30 دقیقه از آرنج به پایین، زانو به پایین، جلو نور مستقیم آفتاب اگر قرار بدهیم، این کمبود کلسیم ما رو، عضو کمبود ویتامین دی ما رو جبران میکنه. متوجه مسئله مهمی که داریم این هستش که با توجه به وضعیت اینکه ما خونه هامون متاسفانه طوری هستش که نمیتونی پنجره بزنی کنار، چون همه دید داره، دید میشه، و همینطور به خاطر آلودگی هوایی که وجود داره و بعضی وقتا نور خورشید ممکنه برای یک کسی مضر باشه، ما ممکنه مجبور بشیم که سراغ ویتامین دی بریم. خب ما نیاز ویتامین دی رو چطوری میتونیم بفهمیم؟ اولا ما برای اینکه بخوایم نیازهای بدنمون رو حتما دقیقاً بتونیم انجام بدیم، اول از همه یک کلسیم فسفر خون، کلسیم فسفر داره بسیار ساعته، ویتامین دی، پاراتیروئید هورمون، بعد آزمای کبدی و تیروئید، اینا جز آزمایش هستش که در یه آدمی که هیچ علائم دیگری ندارد باید حتما انجام بشود. چرا؟ برای اینکه ما برای نیازمون احتیاج به این داریم. حالا ببینید ما چطوری میتونیم تنظیم بکنیم که یه فرد کلسیم بدنش مناسب است یا نیست. خب کلسیم نرمال در آزمایشگاه جوابش میاد، ادرار هم باید نگاه کنیم. اگر دفع کلسیم ادرار 24 ساعت یک فرد پایین باشه، مثلا 50 میلی گرم روزانه باشه یا یه سری میان زیر 100 میلی گرم روزانه باشه، این نشون میده که این بیمار کلسیم بدنش کمه. دیگه چی؟ سراغ دیگه چی باید بریم؟ اگر بیش از 400 میلی گرم باشه، این نشون میده که کلسیم رو داره دفع میکنه، یعنی بازم یه مشکلی وجود داره که باید دنبال این بریم. ویتامین دی رو نگاه میکنیم. ویتامین دی که ما روزانه نیاز داریم 30 نانوگرم در روزانه هستش، نه کمتر نه بیشتر. بعضی موقع یه دی افراد در مصرف ویتامین دی میکنن و که میخوان چیز کنن و این خطرناک میشه. هم کمبودش خطرناکه، کمبودش باعث چی میشه؟ اون مسئله پوکی استخوان میشه. افزایشش باعث چی میشه؟ افزایش باعث سنگای کلیه میشه. بازم خود اونم یه سری عوارض دیگه در جای دیگه برای بدن میذاره. یعنی باید حواسون باشه. دیگه چی؟ فعالیت فیزیکی بسیار مهمه. فعالیت فیزیکی، مهمترین فعالیت فیزیکی که انجام میدیم ویت بیرینگ ویسایز هستش، یعنی ورزش تحمل کننده وزن. چی هستش؟ پیاده روی.
بله.
دنبل و هارتل مارتل نه، اینا میزنن دامو میکنه تمام چیزو. ورزش هایی که تحمل کننده وزن هستن ما میتونیم انجام بدیم. بهترین پیاده روی هستش که میشه انجام داد. داخل خونه یه نفر میتونه انجام بده به راحتی. منتها خب بعضی ما مواجه با مریضی هستیم که آرتروز زانو دارن، درد زانو پیدا میکنن، اندام تحتانیشون مشکل داره. تو اینجور افراد توصیه میکنن که اینا این ورزش رو تحمل کننده وزن مثل پیاده روی نمیتونن انجام بدن، انجام ندن، ولی ورزش دیگه انجام بدن. ورزش دیگه چرا؟ برای یه نفر که ورزش ایروبیک یا هوازی انجام میده، این باعث چی میشه؟ این نشون باعث میشه که این فرد تعادلش رو هر گونه مشکلی براش میاد سریع بتونه حفظ بکنه. مثلا چرا شما میبینین که مثلا کسانی که سنشون بالاست و که میخورن زمین لگنشو میشکنه، ولی افراد سن پایین و که میخورن زمین مچ دست میشکنه اگه پوکی داشته باشن یا ضربه سنگین باشه؟ چرا؟ برای اینکه اون کسی که سنش بالاست بلکه میخواد بخوره تعادلش نمیتونه حفظ بکنه و لگن میاد پایین، در سنش بالا سری دستش میگیره جلو. که نخور زمین. برای همینم توصیه میکنن که ورزش های دیگر رو اگه تحمل کننده وزن رو نمیتونی تنهایی انجام بدین اون انجام ندین، ولی ورزش های دیگر حتما در کنارش انجام بدین که شما بتونه بهتون کمک کننده باشه. ما یه مثلا کسی آرتروز خیلی شدید زانو داشته باشه، یک از ورزش های خیلی خوب شنا هستش. متخوب الان شنا به خاطر کرونا و آلودگی که تو آبا وجود داره شاید زیاد توصیه نشه، ولی خب خود همون شنا هم بازم باعث میشه که یک فرد بلکه مواجه با یه خطری میشه اکثر من مناسب نشون بده که مشکل آفرین براش نشه، لاغر با یه جایی به خور زمین که این شکستگی سنگین براش پیش نیاد.
بله بله ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر برای تشخیص، حالا جز این که شاید کلسیوم اینا چک بشه، کارهای ایمیجینگ و رادیولوژی چه کارهایی میشه انجام داد؟
ببینید اون این آزمایش ها رو من گفتم که برای اینکه یک فردی کنترل کنه خودشو، حتی موقع درمان اینا باید حتما انجام بشه برای یک فرد و از زمان بچگی آدم باید چک کنه تمام اینا رو برای پیشگیری. الان بهترین روشی که برای پوکی استخوان انجام میشه بون دانسیمتری هستش به روش دکزا که انجام میشه. این دانسیمتری از ستون فقرات کمری و لایه هیپ و همینطور مفت دست داستیتر رو چک میکنه. دو تا مقایسه انجام میدیم توده استخوانی رو، یکی تی اسکور بهش میگن، یکی زی اسکور میگن. تی اسکور با حد درکتر توده استخوانی مقایسه میکنه که یک فرد جوان پیدا میکنه که مثلا اون 30 سالگی اینا هستش، حالا یه سن بالا پایین. زی اسکور با همسن خودش مقایسه میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم شما یه آدم ثروتمند رو که بخواد بگید ثروتمنده چطوری مقایسهش میکنی؟ با یه آدم ثروتمند مقایسهش میکنیم دیگه، با آدم فقیر که مقایسه نمیکنی. خب استخوانم همینطوریه، با آدم ثروتمند یعنی تی اسکور با توده استخوانیه که یه آدم جوان داره حداکثر توده استخوانی با اون مقایسه میکنیم. اگر تی اسکور ما کمتر از منهای یک استاندارد دیویشن باشه اینو نرمال تلقی میکنن، ولی اگه بین منهای یک استاندارد دیویشن تا 2.5 استاندارد دیویشن از دست داده باشه این میشه اوسوپینیا.
بله.
اگر بیش و مساوی 2.5 استاندارد دیویشن اگر دست داده باشه بشه اوسوپروسیس. متجالبه الان دیدن که اون کسانی که شکستگی فیمور یا هیپ پیدا میکنن، داره به طور کلی بگم، در خانم ها مخصوصا در کسانی بوده که بیشتر اوسوپنی داشتن. برای همین توصیه میکنن که حتما با جدی بگیرن مصرف لبنیاتشون، ویتامین دشون، حواسشون باشه و دانسیمتری با انجام بشه. اگه نیاز به دارو داشته باشه حتما باید دارو استفاده بکنه تا این براش مشکل پیش نیاد. این وقتی دانسیمتری باشه. اگه دانسیمتری نباشه که الان خوشبختانه الحمدلله ما تو مملکتم همه جا الان دانسیمتری داریم، اگه نبود سراغ عکس ستون فقرات میریم. عکس ستون فقرات وقتی جسم مهره رو نگاه میکنیم، جسم مهره اگر جداره جسم مهره کنارش، چون کنارش کورتیکال داخلش اسفنجیه، اون اسفنج زودتر معمولا پده پوکی استخوان توش پیش میاد. چون وقتی نگاه میکنه ستون فقرات هر جسم مهره مثل قاب عکس اگه باشه، گلش اگه خیلی مشخص باشه، این نشون دهنده پوکی استخوانه. یا اینکه جسم مهره شکستی توش ببینی، بهش میگن مثل حالت فیش ماس، مثل دهن ماهی شده باشه، اینا هم نشون دهنده پوکی استخوان هستش که شما تو عکس ساده، حالا سی تی هم اگه بخواییم بگیرین با سی تی هم میتونی انجام بدیم. متأسفانه سی تی خاطرتون باشه اشعه بسیار بالایی داره، صلاح نمیدونیم. بهترین کار هم بون دانسیمتری هست.
شما به هر فردی که بالای یک سنی داشته باشه، مثلا بالای 65-50 دانسیده میگین انجام بده یا نه بر اساس علائمه که فقط غربالگری انجام میشه؟
ببینیم اگه بخوایم دنبال علائم بریم یه کار از کار گذشته. ما خب یه سری بیماران داریم که اینو با درد استخوان میان، خب این حتما با انجام بشه. یه سری بیماران داریم گفتم خدمتون، بیمارانی هستن که بیماری روماتیسمی دارن، بیماری تیروئید داره، بیماری هستش که داروی تیروئید داره استفاده میکنه، یه سری داروهایی که مستعد میکنه، اینا حتما با انجام بشه. بعد اگه با مریض مواجه شدی که زیاد از حد قد کوتاهه، کسی که زیاد از حد لاغره، اینا هم بازم مستعد پوکی استخوان هستن، اینا هم توصیه میکنن که حتما دانسیمتری بکنه. یا مریضی که که مراجعه میکنه میبینی که بی حرکتی تو زیاده، شما آدمی هستش که دقت نمیکنه توی راه رفتن یا کار کردن، اینم بهتر آدم چک بکنه تا خیال خوش راحت بکنه.
بله، فقط به عنوان آخرین پرسش های دکتر، خیلی هم استفاده کردیم و وقتتون هم گرفتیم، آخرین پرسش این هست که آیا برای افرادی که مراجعه میکنن به شما و این مشکلات دارن، چه توصیه هایی دارید که دچار آسیب و تروما به اون استخوانه نشن؟
والا توصیه برای که توصیه نشن، اصلا ما کلن هر بهش توصیه میکنیم که اولا توی خونه کفشای لیس پاشون نکنن، بعد دستشوی و همون که میرن خیس نبه باشه، کفشی باید پاشون کنن که اونجا لیس نباشه، توی خونهشون از این قاریچه های کوچیک یا لیس یا ابریشمی نباید خونهشون بندازن، توی خونه نباید از این میزهای شیشه‌ای داشته باشن، توی خونهشون نباید تیکه تیکه دکوری چیز بذارن، یعنی خونه باید باز باشه برای یه فرد که میره، مخصوصا میدونی که وقتی سن میره بالا آدم نزدیک درست نمیبینه، دور درست میبینه. ما خیلی از افرادمون که سنشون بالاست میخونن زمین، برای اینکه میبینی که فرش ابریشمی گذاشتن این قشنگ لیز میخوره، یا اینکه یه میز گذاشتن اونجا، میز کوچولو، این اصلا میزه رو نمیبینه، میفته روش، همون شیشه میبردش، هم که شکستگی براش ایجاد میشه. یعنی ما حتما در داخل خانه باز عواملی که باعث این مسائل میشن رو باید جمعش کنیم. دنبال دکور مکور تو خونه نقب اون صورت باشیم که اینا خودشون حادثه آفرین هم متاسفانه.
بله، متشکرم آقای دکتر محمد حسین فرهوش، راماتولوژیست. ممنونم از صحبت‌های ارزشمندتون. شبتون بخیر باشه.
خدا حافظ شما.
در برنامه سپهر دانش با علوم جدید و بروز پزشکی آشنا می شوید. سپهر دانش، برنامه ای برای مرور دانش پزشکی. ارائه نظرهای استادان و متخصصان پزشکی درباره درمان و نکات آموزشی درباره بیماری ها. سپهر دانش را از رادیو سلامت بشنوید، روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سلطان من خدا جانش و مسی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عشقت به دست توفان خاک سپرد حافظ، عشقت به دست توفان خاک سپرد حافظ. جون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی، جون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی.
در ارتباط با پوکی استخوان صحبت کردیم با آقای دکتر فرهوش، توضیحات بسیار مفیدی رو ایشون فرمودن، اینکه اصلا پوکی استخوان چه اتفاقی میفته در استخوان ها و اینکه تا 30 سالگی ما بافت استخوانمون پرتر و اصطلاح قوی تر میشه و بعد از اون چند سالی ثابت میمونه و بعد از اون هست که رو به کاهش میره. راجع به نشونه های پوکی استخوان صحبت کردیم، بیماری که بیماری خاموش هم نامیده میشه، در واقع عوارضی که وجود داره برای پوکی استخوان، اینکه دردهای شدید کمر ممکنه وجود داشته باشه و اینکه دردهای وجود داشته باشه در اندام‌ها و عواملی که آقای دکتر هم گفتن که یک سریشون واقعا دست ما نیست، مانند جنسیت که معمولا در بانوان بیشتر اتفاق میفته، مانند سن که با افزایش سن خب احتمال بروز پوکی استخوان بیشتر میشه، یا یائسگی این احتمال رو بیشتر میکنه، سابقه خانوادگی این احتمال رو میتونه بیشتر بکنه، و برخی از بیماری ها که روی تیروئید تاکید کردن که هم پرکاری هم کمکاری و هم داروهایی که استفاده میشه برای درمانشون پوکی استخوان رو ریسکش رو بیشتر میکنه، افزایش وزن، کم تحرکی که در دنیای امروز شایعه، تغذیه هایی که استفاده میکنیم، اگر کلسیم ناکافی استفاده کنیم، ویتامین دی ناکافی استفاده کنیم، و مهمتر از خیلیا دخانیات، مصرف سیگار از جمله عوارضی هستن، عواملی هستن که بروز پوکی استخوان رو بیشتر میکنه. برخی داروهای دیگه مثل کورتون و ضد تشنج هم این اتفاق درشون میفته. و در ارتباط با راهکارهای تشخیصی صحبت کردن و همچنین در ارتباط با درمان و اینکه چه کارهایی رو نباید انجام بدیم، مهمتر از همه اینکه افرادی که سالمند هستن در منازل و احتمالاً به پوکی استخوان هم دچار هستن، باید چینش و دکوراسیون خونه به نحوی باشه که کمتر آسیب ببینن. بعضی از این قالیچه ها که بسیار خطرناک هستن، حالا هم لیز میخورن هم پای این افراد مسن گیر میکنه بهشون، و بسیاری از این میزها خودشون عامل های شکستگی های لگن توی افراد مسن هستن که تو کنکاش در ارتباط با شکستگی لگن